بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. گفت موتو کلکم من قبل ان یأتی الموت تموتو بالفتن، همچو عارف از تن ناقص ناقص چراغ، شمع دل افروخت از بهر فراق، تا که روز این بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شمع جان. در جلسه گذشته پیرامون صحبت‌ها و فرمایشات دیگری از حضرت مولوی عرایضی داشتیم و اگر یاد دوستان باشد محور اصلی فرمایشات حضرت مولانا تأکید به تمسک به حبل الله بود و اینکه برای حبل الله حضرت ایشان تعبیرات و معانی مختلفی را ذکر داشته بودند. صحبت و دستور در این زمینه کار آسانی هست، اما عملی ساختن دستور برای افرادی همچون من کاری صعب بلکه اصعب از صعب است، ولذا شایسته است تا به طور مقدمه‌ای یا به عنوان مقدمه‌ای بحثی داشته باشیم برای بهتر پیاده کردن آن امر مهم. در همان جلسه از قول مولانا ما به یک روش هم اشاره کردیم و گفتیم که روش این کار را هم خود مولانا ابراز داشته، ولی به دلیل اینکه فرصت بهتری و وقت بیشتری نداشتیم تا اصل روش شناسی را مورد بررسی قرار بدیم، بحث امروز به عنوان تتمیم آن بحث و برای درک یک روش دقیق و عمیق و تجربی و مثمر و منتج مورد بررسی قرار می دهیم. می دانیم که تحقق هر هدفی نیازمند یک سلسله از شرایط معده هست و از جمله شرایط معده ابزار هست. مثلا می خواهیم از شهری به شهر دیگر یا از مکانی به مکان دیگر سفر کنیم، از جمله ضروریات این سفر یکی داشتن ابزاری هست که ما را بتواند از این مکان به آن مکان منتقل سازد. حالگاه پای است، خود پا وسیله هست، ابزار هست، و گاه مرکبی هست که میتواند انسان را از جایی به جای دیگر منتقل کند. منتها در رابطه با ابزار فهم و شناخت درست بکارگیری آنها هم شرط است. یعنی ما باید روش بکارگیری آنها را یاد داشته باشیم. اگر ماشینی یا بایسکلی یا موتورسیکلتی بیارن بگن خب شما میخواییم به فلان جا برویم، این کلیدش بفرماییم، وقتی بنده روش روشن کردن و استفاده کردن یاد نداشته باشم، کار صعب‌تر خواهد بود. به هر حال در سفرهای معنوی و روحانی، آنجا که دل میخواهد از خاکدان و عالم علیین سفر کند، یک سلسله ابزار لازم است و یک امری که در کنارش شایسته تأمل و توجه بسیار هست این است که روش به کارگیری این ابزار را هم ما یاد داشته باشیم. و برای همین هم هست که اصل روش شناسی در این زمینه اصلی است مؤکد و نادیده گرفتنش کار را به جاهای باریک و خطرزای میکشانه. به هر حال امروز برای تمسک به حبل الله یک روش را پیاده میکنیم و از یک روشی که هم خداوند دستورش را صادر کرده و هم پیامبر اکرم به ذکر آن برای امتش متوسل شده و هم بزرگان به تبعیتی از قرآن و پیامبری کار کردن، میکوشیم حرفهای مولانا را تا حدی که ممکن بود و فرصت اجازه میداد بررسی کنیم. پیش از آن نکته هایی را که برای یک نوشته دیگری انتخاب کرده بودم به عنوان مقدمه به اینجا خدمت دوستان عزیز آوردم و ذکر میکنم. نکته اول این که باید بپذیریم در دیدگاه الهی و از دیدگاه قرآنی انسان جز فعل و جز کنش چیز دیگری نیست. در بحث های مولانا شناسی هم در گذشته های دور داشتیم که ای برادر تو همین اندیشه ای، جز اندیشه که کنش باطنی هست چیز دیگری نیستی. ای برادر تو همین اندیشه ای و بس. و این شرح مبسوطی داشت و عرض شد، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. انسان جز اندیشه و به یک معنا، چون اندیشه کنش باطن هست، کنش قلب هست، جز فعل، جز کنش و جز عمل نیست. حال گاهی این کنش یا فعل یا عمل و یا به زبان دیگر این حرکت، حرکت قلبی هست و گاهی حرکت قالبی. گاه دست و پا حرکت می کند و یا جهازهای درونی مثل قلب و شش و کبد و گرده ها حرکت می کنند، گاه دل حرکت می کند و نفس قدسی انسان حرکت می کند. آن چیزی که به اون میگیم من، آن چیزی که به اون میگیم دل. چرا این کار را کردی؟ دلم خواست. چرا آنجا نرفتی؟ دلم نخواست. این دل کجا هست؟ چشم هست؟ گوش هست؟ نه، یک حقیقتی هست که در همه مظاهر وجودی خودش ساری هست. اولین نکته این هست که باید بپذیریم انسان جز کنش نیست، فقط کنشه، فعل است، عمل است، حرکت است. هر کدام این هر که بگیریم درسته. وقتی این را پذیرفتیم، این نکته باید مورد تأمل قرار بدیم که وقتی این موجود که جز کنش نیست، کنش چون نمیتواند بدون اثر باشد، پس این کنش دراب آثاری دارد. منتها گاه خوب دقت کنید، آثار و احکام آثار کنشی انسان پیدا هست و گاهی ناپیدا هست. یک فعلی از انسان سر میزنه، اثرش و حکم این اثر گاهی پیدا هست، نمایان هست و خودش را در حوزه تفکر و تعقل انسان یا تجربه انسان قرار میده و گاه قرار نمیده نیست. گاهی قوای حسی و عقلانی انسان میتوانند آثار و احکام آثار کنشی انسان را درک بکنند، فهم بکنند، فرا بگیرند، وجدان داشته باشند، گاه نمیتوانند. او جایی که احکام و آثار احکام کنشی انسان پیدا هستند، مثل اینه که کنار بام بنده ایستادم، خودم را پرت میکنم به پایین، اثرش چی هست؟ شکستن دست و پا، ریختن خون، علیل شدن. حکمش چی هست؟ احکام این اثراتی که به وجود آمده چیه؟ زمین گیر شدن، سلامت را از دست دادن و گاه دچار موت و مرگ طبیعی شدن و از دنیا رفتن. صلوات و گاهی بنده به جای نوشیدن این آب جوش زهر مار نوش جان میکنم. این یک فعل است، اثرش چیه؟ تخریب تمام سلول های بدن و بالاخره یا به موت نزدیک شدن یا چیزی از موت هم فراتر رفتن. گاهی این سیم برق که اینجا هست به من دستور میدهند که آقا مواظب باش دست به این سیم نزنی که این لخت است و آنچه در این سیم کوچک جریان دارد قوی تر از قدرت بدنی و تحمل توست. اگر این برقش وارد بدن تو شد روح را از قالبت خارج میکنه. من نگاه میکنم میکنم بابا این سیمه به این مردنی کوچیکی باریکی که دیگه اگر این قرار باشه این بتانم من 70 کیلویی را از بین ببره این معنا نداره. دست نازنین را دراز میکنم و برق میکنم، بعد آثارش و احکام آثارش را میبینم. این جاها ظاهره و چون در زمینه های مختلف تجربه نشان داده، سرمان به سنگ خورده و سختی سنگ برای من ثابت شده، اثرش و حکم اثرش برای ما ثابت شده، در برابرش کلشقی نمی کنیم، استادگی نمی کنیم، تسلیم می شود. چون می دانیم که به مالداری بالاخره زیان می رسن. اما گاه آثار ناپیدایند. همین دو سه زمینه رو میگیم. به ما میگویند تو در بام طهارت ایستاده‌ای، مواظب باش که اگر نگاهی به نامحرم کردی از بام طهارت فرو میفتی. تو را حق عزیز کرده است و بر بام طهارت، بر کنگره طهارت نشانیده است. مواظب باش که اگر از پایین از نجاست ها چیزی خوردی، از حق دیگران خوردی، از کنگره طهارت پایین میفتی. چون تو باید از بالا بخوری نه از پایین. از پایین اگر خوردی، از دیگری اگر خوردی، از یتیم اگر خوردی، از مسکین اگر خوردی، اگر به حق دیگری تجاوز کردی، حتی مال خودت هست. در یک جلسه دیگری هم گفتیم اما مال از حد نصاب بالاتر رفته، و از میزانی که حق بدان نظر لطف دارد بالاتر رفته، باید تطهیرش کنی، باید تزکیهش کنی. تزکیه نکردی خوردی، از بام طهارت تو را فرو می اندازم. اینجا ما اثر فعل و احکام آثار فکر فعل نمی بینیم، برای ما پیدا نیستن، ناپیدا هستن، چون طهارت امر نیست مثل سرشکستگی و دست شکستگی. ما حقیقت طهارت، صورت و هویت طهارت وجودی خود مشاهده نمی کنیم که وقتی دست شکست ببینیم که آخ دست شکسته است، مثل که جسم خودمان را مشاهده می کنیم، جسم طهارتمان را مشاهده نمی کنیم. نابینایی، خیلی به مراحل پایین تر از پایین قرار داریم. چون شخص طهارت را مشاهده نمی کنیم، لذا اگر بر عضوی از اعضای این طهارت کسری پیدا شد، این کسر را هم مشاهده کرده نمی کنیم. احکامی که بر این کسر هم تحمیل میشه، اونها را هم مشاهده کرده نمی کنیم. این احکام برای ما و آثار این احکام ناپیدای هست. همینطور اگر از بام اخلاص، خب هر کاری میکنی مخلصانه باشی، اگر ریا شامل شد از بام اخلاص افتادی. همینطور از بام توکل، اگر جز به حق نگاهت و جز به بالا بود و پایین نگاه کردی، بام سر کوچه نگاه کردی، صندوق آهنی خودت رو نگاه کردی، به پولهای رنگین خودت نگاه کردی، نه به بیرنگی امر حق، از بام توکل می افتی. و وقتی افتادی کسر پیدا می شود، یک سلسله آثار داری. از این به بعد تو بنده کاغذ رنگینی و متوکل به کاغذ رنگینی، متوکل به زر و سیمی، نه متوکل به حضرت زر آفرین و سیم آفرین. از این به بعد تو رازق را کاغذ رنگین میدانی، نه حضرت رازق اعلی رزاق مطلق. به هر حال در مورد دیگری، به جای خوردن زهر، وقتی میگویند حرام نخوری، اثر و احکام آثار حرامخواری بر ما ناپیدای، نمیدانیم چه اثری داره، نمیبینیم. نه تنها چشم ظاهر و حس ما نمیبیند، که حتی عقل فرعی، خوب دقت کنید عقل فرهیخته ترین فیلسوفان هم از درک رابطه های آنچه میان این فعل و آثار و احکام آثارش به وجود آمده ناتوان. و اگر گاهی میبینیم حکیمی میان آنچه اتفاق افتاده به دلیل اینکه متعاقب هم چند دفعه این اتفاق افتاده یک رابطه علی برقرار میکنه، این رابطه علی را از جای دیگری آموخته، از طریق وحی برایش رسیده بوده، آنچه را از اونجا گرفته بر اینجا تحمیل کرده، نه این بوده که واقعا عقلش به اینجا رسیده بوده باشه. نه، اینطوری نیست. مبدع جای دیگری بوده و مرجع جای دیگری بوده. گاهی میگویند به این سیم برق، سیم لخت برق دست نزن، که حیاتت را از تو می ستاند. گاهی می گویم دل را به برق شهوت مستان. شهوت خوردنی باشه، شهوت پوشیدنی باشه، شهوت دیدنی باشه، لمس کردنی باشه، شهوت شهرت باشه، شهوت ریاست باشه، شهوت مملکت داری باشه، شهوت ثروت باشه. دل را به آتش این شهوات مسپار، وگرنه تو را از هستی ساقط میکنه. ما میبینیم که یکی وزیر میشه، صد تا از همه جور رعایا، از موجوداتی که مصداق این مبارکه حضرت قیوم خواهند بود که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اینهایی که به حساب نمی آیند، به حساب آدم نمی آیند، میبینی صد تا به دنبالش میدارن که چیکار شده، وزیر شده یا وزیر شده. بعد من بدبخت هم به این فکر میفتم که اگر من هم وزیر بشوم، صد تا از این موجودات به دنبالم راه خواهند افتاد. بعد دل را به برق شهوت ریاست می سپارم، و وقتی سپردم من می شوم سگ سگ اونها، به این معنا که اونها که ذلیل بودند و اونها که ذلت کشی را شعار عملی خود قرار داده بودند، همین ذلت کشی آنقدر بر من تأثیر میگذاره که به وسیله توسل میجویم که این ذلت کشا به دنبالش هستن. پس من از اینها هم مقامی ادناتر و بدتر و سقوط من به جایگاهی هست که اینها شاید چندین صد سال بعد به اونجا برسن. خوب، پس فهمیدیم که بعضی از آثار کنشی انسان پیدا هستند و بعضی ناپیدا. حال در حوزه حضور ایمانی، یعنی آنجا که شخصیت ایمانی و وجود ایمانی انسان مطرح است، نه وجود جسمانی، نه وجود دارایی های اعتباری، نه وجود رئیس و مرعوس و حاکم و محکوم، بلکه وجود ایمانی، یک چیزی، یک کنشی، یک تفکری مطرح است که این کنش یک محوریتی دارد و این محوریت آنسویی هست. یک اینطوری بگیم، یک ایمان انسان یک کنش است، کنش قلبی هست یا قالبی، اینجا کنش قلبی هست. کنش به شکل چی در آمده؟ به شکل یک ایمان. این کنش ایمانی روی به فراسو دارد، از زمین و از زمینیان و از خاک و از خاکیان روی برتافته و افلاکیان روی نهاده. وقتی حضور ایمانی انسان شرط هست، وقتی هستی ربانی انسان شرط هست، در حوزه حضور ایمانی یا در حوزه حضور ربانی، انسان را معمولا در برابر کنش های قرار می دهند که هم آثارشان ناپیدایه و هم احکام آثارشان برای قوای حسی و عقلی انسان ناپیدایه. وقتی میگه دروغ نگو، انسان نمی فهمد شخص دروغ چیه؟ همین دروغ چه خصلت عینی و بدیهی داره؟ اویی که میبیند، آنی که رسیده به جایی رسیده و دروغ میگه دروغ نگفت، مثل پیامبر یا جانشینان واقعیش، اونها شخص دروغ را جز کثافت و گندیدگی و تعفن نمیبینند. اونها لفظ نمیبینند، لفظ که از دهان بیرون بشه یا با کتابت بیاید، اونها تعفن میبینند، گندیدگی مییابند، لذا انزجار برشان تولید میشه. و چون آثار و احکام این فرامین و کنشها ناپیدا هستند، از جوانب مختلف خطر آفرینند. و مهمتر از همه این که انسان عقلش عقلی خیلی پایین و جزئی هست، هم فلاسفه هم عقلشون خیلی پایین و جزئیه. در برابر عقل الهی در واقع چیزی معادل با هیچ هستن. از یک طرف انسان ذوق داره که در هر کنشی که انجام میده خودش را هم شریک بسازه، عقلش را هم شریک بسازه، برداشتش را هم شریک بسازه، تدبیرش را هم شریک بسازه، اراده خودش را هم شریک بسازه، تجربیات خودش را هم شریک بسازه. و وقتی در برابر یک حکم قرار میگیره که میگه همه اینها را کنار بگذار، آنچه من میگویم بکن یا نکن، تو خطرآفرین میشه. یک بار، دو بار، سه بار در بعضی جاها میتونه، ولی در اکثریت جاها نمیتونه. لذا راه یافتگان و به فیض رسیدگان آمدن گفتن اگر در برابر همچه کنش های قرار گرفتیم، در برابر همچه فرامینی قرار گرفتیم، ما برای شما پیشنهاد میکنیم که یک کار بکنیم، و اون کار این که تسلیم محض باشید. برداشت، اراده، تجربه شخصی، خواست شخصی، تدبیر شخصی، عقل خود، نیاز خود، فهم خود، حراس خود، ذوق خود، طلب خود، اشتیاق خود، نفرت خود، حب خود، بغض خود، هرچی مربوط به خودت میشه کنار بذار. ولی بود که در جلسه قبل از قول حضرت مولانا گفتیم که این بیت دارای یک نوع روش شناسی هم هست و اونجا که مطرح میکرد دست کورانه به حبل الله کن. تو دست بیانداز، چنگ بیانداز، تو به اینکه چه کار میشه چی کار داری؟ تو مأمور هستی که چنگ بیاندازی، تو مأموری به عملی، تو مأموری به نتیجه نیستی. تو نباید نگاه کنی که چی نتیجه میده و تو چقدر است که چی نتیجه میده. دوست گفته چنگ بیانداز، تو هم چنگ بیانداز. دوست گفته بیا، تو هم بیا. مگر قرار بر این هست که تو اول محاسبه بکنی که رفتن من چند ساعت وقت میگیرد، چقدر هزینه میبرد، بعد چقدر سود میدهد و سودی که میدهد از هزینه ای که من کردم بیشتر. خیلی خوب الان میام، این که تجارت شد، این که ایمان نشد، این که عشق نشد، این که معرفت نشد، این که دلدادگی نشد. ایمان به اینه که گفت بیا میری. اینجا تجارتی در کار نیست تا تو بنشینی با ماشین حساب همه چیز رو محاسبه کنی. در اینجا یک چیز فقط حاکمیت داره و یک چیز هم برد داره. برد تو با همین یک امر و با همین یک تخته و با همین یک مهره و با همین میدانی وسیع به اندازه وسعت میان عبد و معبود قابل تحقق هست. و اون مهره دل به میدان محبت بینداز و چشم هم از آن برگیر، گویی هیچ نینداخته ای، گویی هیچ بهایی نداده ای، خجالت داری از این که چون این دلی را به دلدار تسلیم میدهی. بینداز و برو. چیه که تو میخوایی بدی؟ تو میفهمی کی از تو چه خواسته؟ همه بالا هم بریزی مخلوقات چی دارن؟ دل همه روی هم کنن چقدر ارزش داره؟ تو باز به خودت مینازی. عاشقانه بینداز و حتی گفتم خجالت بکش که نگاه کنی که چی انداختی. بعد برو دست کورانه به حبل الله زد. در یکی از جلسات بحث های مشهد بودیم، شعرا بودن گفتن که ما چه کار کنیم که خوب شعر بسراییم، بتانیم شاعر خوبی بشیم و زودم شاعر خوبی بشیم. من در عرض کردم که من یقین ندارم که شما تصمیم گرفته باشید که شاعران خوبی بشید، سنما 100% تصمیم گرفتیم که بهترین شاعران دوران خودمان و تاریخ خودمان و زمان خودمان بشیم. گفتم که بهترین راه یعنی هموارترین راه باشه و کوتاهترین راه باشه و نوازشگرترین راه باشه، اینه که خودکشی کنی. شاعر بشه و بهترین شاعر بشه و به زودترین فرصت شاعر بشه، بهترین راه و ساده ترین راه اینه که خودکشی کنی. خب گفتن اندر توضیحش هم چیزی بگوی. عرض کردم که اگر کسی خواسته باشه واقعا خودکشی بکنه، آیا دیگه این کفش لازم داره؟ میگه که برای بنده کفش بخرین و چون امسال مود کفش این طوری هست نه این طوری، همین مود سال بخرین. گفتم نه. تو خوب میگه پیراهن بنده چگونه باشه؟ گفتم نه. تو درخواست میده به دیگران که قضای مرا چگونه بپذیر؟ گفتم نه. گفتم چشم عیب جویی به این و آن داره؟ گفتم نه. گفتم چی میخواهد؟ گفتم هیچ. عرض کردم که چی نمیخواهد؟ مثلا این قضای پیشش ببریم بگه نه اینا دوست ندارم. گفتم نه او هم نیست، چون چیزی هم نمیخواهد. پس اصل خودکشی بر اینه که خودت در برابر معشوق و معبود به جایی برسانی که نه چیزی بخواهی و نه هم چیزی نخواهی، نه از چیزی خوشت بیایه نه از چیزی بدت بیایه، نه از چیزی بترسی نه از چیزی نترسی. نه نسبت به چیزی بغض داشته باشی نه نسبت به چیزی حب داشته باشی. اگر او گفت بدن بزنی، اگر گفت بکش بکشی، اگر گفت زنده کن زنده کن، اگر گفت بخور بخوری، اگر گفت بمر بمری، اگر گفت نخور نخوری. مولانا با استفاده از همین روشی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دستور دادند، این بیان و این روش تبیین کرده و بهترین روشی که میتونه انسان به هدف ربانیش برسه برسانه همینه. پیش از آنی که حدیث ذکر بکنه حضرت مولانا اثر این حکم را ذکر کرده، اثر حکم پیامبر را ذکر کرده، میگه مرگ پیش از مرگ یعنی مرگ اختیاری، این طور خودکشی کردن موت اختیاری، موت اضطراری داریم و موت اختیاری داریم. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، انسان را به امنیت میرسانه. انسانی که بر مبنای دید خودش به هستی و به اشیاء و به امور نگاه میکنه، متناسب با درک خودش با اونها رابطه برقرار میکنه. از خیلی چیزها بی خود میترسه، مثلا از نداشتن میترسه. من ماشین ندارم، وای وای وای، پس من آدم کمتری هستم. میگن برو با کسی که ماشینای خیلی پیشرفته داره به میله بریم. میگه نه من نمیرم با او. میترسه با او همراه باشه چون احساس کمبود مادی میکنه. پس امنیت ندارد. انسانی که با دید خود و هستی نگاه میکنه امنیت نداره. با کسی که دامن آهن از او بیشتر داره همراهی کرده نمیتونه، ای امنیت داره؟ همینطور حساب کنه. میگن برو با فلان رئیس بنشین، میگن نمیتونم او خیلی چوکی بالاتره. این امنیت وجودیش از دست میده. وقتی تو این نگرش پست پلید امنیت زایر از خود دور کنی به یک امنیت میرسی. میگن برو با شاه بنشین، میگه من اجل از آنم که با این کثافت ها هم نشین باشد. شاکیه ما را برای بندگی آفریدن. این احمقی که خود را شاه خیال میکنه، اگر او آدمیت به سراغش میرفت میفهمید که بندگی چه لذتی داره. من با کسی که این همه بد است و بد آفرین و بد کنش و بد نگرش نشسته برخواستی ندارم. راحت در زمینه های اقتصادی همینطور، در زمینه های اجتماعی همینطور، چون با خواست خودش، با دید خودش، با برداشت خودش با هستی و اشیاء و امور برخورد نمی کنه، بلکه با چشم دیگری هستی را می نگرد، با نگاه دیگری به پدیده ها و به اشیاء و به امور نگاه می کند، از یک منظر امنیتی برخورد می کنه، از یک موضع امنیت باری برخورد می کنه. احساس می کنی وقتی با او مواجه می شی، احساس می کنی جز حق هیچ چیزی لرزانده نمی کنه و امنیت و شکوه و جلال امنیتش ره جز ید الهی هیچ چیز دیگری و جز پیشگاه معبود، به خصوص وقتی که سر را به سجده میگذاره، اونجایی که میبینی ای به کجا رسیده، چی ذوقی کرده، چی لرزی رو برداشته و چی احساس حلاوت میکنه. مرگ پیش از مرگ امن است. از هر نظر که نگاه کنین امنیت رو بارید. ای فتا ای جوان، این را کی گفت؟ این چنین فرمود ما را مصطفی. چی گفت؟ گفت موتو کلکم من قبل ان یأتی الموتو تموتو تموتو بالفتن. موتو قبل ان تموتو، حاسبو قبل ان تحاسبو. این حدیث شریف هست. قبل از آنی که اسرائیل شما رو بیای بکشه، خودتان خودتان را بکشید، نفستان را بکشید. قبل از آنی که خاک نظر از شما بگیره، شما نظر از خاک بگیرید. قبل از آنی که هوا را از شما بستانند، اسرائیل به زور بستاند، هوای نفس شما را زیر لگدهای خود منکوب کند، شما با اراده خودتان هوا را منکوب کنید. قبل ان تموتو، قبل از آنی که شما را کشند، خود خیشتن را با اراده بکشید، از جنبه وجه الخلقی بکشید، از جنبه نفسانی بکشید، از جنبه شهوانی بکشید، از جنبه حیوانی بکشید، از جنبه هایی که مادون هویت انسانی شماست بکشید، از جنبه هایی که مادون هویت ربانی شماست بکشید، تا برسید به جنبه وجه اللهی، به وجه ربی، اونجا که دیگه مرگی نیست، چیزی باقی نمیمونه جز بقا. همه چیز فانی هستند جز وجه او، و اگر ما جنبه وجه اللهی رسیدیم جز باقیان هستیم. موتو قبل ان تموتو. مثل کی؟ یک تمثیل زیبا آورده، همچو عارف کز تن ناقص چراغ شمع دل افروخ از بحر فراق. مانند عارفان که جنبه حیوانی و غریزی و شهوانی و نفسانی را کشتند و از این جنبه مردند و از تن ناقص و نابکار خود شمع دل را افروختند و روشن کردند. برای چی؟ برای اینکه از آنچه ما دون هویتشان هست فراغت حاصل کنند. دل مشغولی به آنچه مادون هویت انسان هست شرم‌آوره. انسان از بام طهارت ساقط میکنه، از بام آزادگی ساقط میکنه، از بام یکتانگری ساقط میکنه، از بام یکسونگری ساقط میکنه، چون مشغول پایین دیگه، مشغول چیزی هست مادون هویت خودش. این شمع دل بر می افروزد برای خلوت، تا در خلوت دل آنچه را شایسته نمایاندن است به نمایانه، اونجا به نمایانه چیزی را که شایسته نیست جز دوست و جز معبود ببیند. دوست نداره چشم غیر، چشم ناپاک، چشم ناکس، چشم اغیار، چشم رقیب به او بیفته، در او فراغت قدسی و در او خلوت قدسی شمع دل رفتوخته تا او نمایان بسنده. تا که اگر روزی این تن بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد او شمع جان. اگر تن ضعیف شد و ناتوان شد و حتی اگر مرد، دلش روشن باشه. ما بدن هرچی قوی باشه، اگر دل ضعیف بود میبینیم که واقعیت ای هست. یک پهلوان جهان، پهلوان رو در نظر بگیریم در این دوران خود ما، این وقتی برای مسابقه با رقیب به میدان میره، به هر دینی که هست یک سلسله تمسک‌ها و ذکرهای زیر لب داره. چرا؟ چون می‌ترسد. چرا؟ چون احساس امنیت نمی‌کند. می‌ترسد که دوم نمره بشه، یعنی جهان پهلوان دوم باشه، جهان پهلوان اول او رقیبش بشه. تن هرچی هم که قوی بشه، جسم هرچی هم که قوی بشه، با اون تمعنینه، با اون نترسی، این اولیاء الله لا خوف علیه، یه دیگه شوخی که نیست. هر سر از اونا خدا بر میداره، از این دلها. و لا هم یحزنون، حزن رو هم بر میداره، نه ترسی دارن نه حزنی نه غم، چون آنچه میبینند حقیقتش رو میبینند. از این نمی ترسند که در زمین دنیا به خاک بغلطند، از این می ترسند که در زمین مولا به خاک نغلطیده باشند. در این خاکدان تو به خاک آغشته هم بشی چه مهم اهمیتی داری؟ تو او جایگاه و میدان در نظر بگیر که اگر از دلت خالی بود، از حضورت خالی بود، از هویتت خالی بود، چه خواهد داشتی؟ اونجایی که عظمت وجود تجلی میکنه و پیدا میشه. در حال تا که روزی گر این بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد او شمع جان. بعد تفسیر میفرماید این همه مردن نه مرگ صورت است. این که گفتیم اگر از خواستها بمیری، از اراده بمیری، از برداشتها بمیری، از تجربیات و تدبیر خودت بمیری، این طوری نیست که واقعا تو نیست بشی. نه آقا جان، نیست نمیشی، بلکه یک هستی درجه پایین میدی، یک هستی درجه اول به دست میاری. این با مرگ صورت تو همراه نیست، نه خورد در از تو میستانه نه خوابه. خوردت را خدایی میسازد، تا حال حیوانی بود. خوابت را هم خدایی میسازد، تا حال حیوانی بود. لباس پوشیدنت را هم ربانی میسازد، تا حال حیوانی بود. چه فرق، چقدر تفاوت داره؟ که نمیگه وقتی پیغمبر میگه موتو قبل ان تموتو، بمیرید، نه لباس بپوشید نه غذا بخورید. نه، غذا بخورید خدایی، لباس بپوشید ربانی، بخوابید ملکوتی، که خوابتان حکم عبادت را داشته باشه و نفسهایتان های و هویتان حکم ذکر را. این طوری بخواب و این طوری بخور. این همه مردن نه مرگ صورت است، این بدن مر روح را چون آلت است. این مرکب روح است، آلتی هست که روح به توسط این کارهای خود را انجام میده. ای بسا خامی که ظاهر خیش ریخت، لیک نفس زنده آن جانب گریخت. بحث را عوض میکنه و میفرماید گاهی میشه که افراد خام و نپختهی که بر مبنای روشهای خام و پنداری خودشان عمل میکنند و حرکت میکنند، ظاهر تن خودش را خار نگاه میداره، غذا کم میکنه، لباس جنده میپوشه، در خرابه ها میخوابه، تا مردم بفهمند که این چه مقدار خدا دوست شده. برای چی کار میکنه؟ برای ریا، برای ریاست طلبی. این میخواهد نزد مردم به عنوان خدا دوست و خداجوی مطرح بشه. خود شرکه، نفس در ظاهر ساخته، ظاهر خیش به هم ریخته، اما نفسش، نفس حیوانیش، شهوت شیطانیش به یه وضعی که به جانب حق بگریزه، به جانب باطل گریخته. ایمان به خدا، اظهار ایمان به خدا، اظهار زهد و امثاله خمر، همه رو وسیله ساخته تا دیگران بگن که خوب آدمی، انسان پاکیه، انسان مخلصیه. ای بسا خامی که ظاهر خیش، ظاهر خیش را ریخت، نابودش کرد، خرابش کرد، تن را خراب کرد، لیک نفس زنده. نفس تو باید بکشی، نه ظاهرت را بکشی. جسم را نکش، نفس را بکش. تو جسم را، مرکب را میکشی، نفس را نگه میداری، او طرف بگریزد. وی بسا نفس شهید معتمد، مرده در دنیا چو زنده میرود. اما برعکسش هم هست، نفس هایی که جنبه وجه خلقیشان را کشتند و به اعتماد ربانی دست پیدا کردند، ظاهرشان مرده. میبینین نه میلی به این داره، نه میلی به اون داره، نه نفرتی از این داره، نه نفرتی از آن داره، اما زنده هست، در همین دنیا زندگی میکند، اما به اون سو میرود، هی اوج میگیرد، هی معراج دارد. روح چون جنبه وجه الخلقیش کشته شده، در عین زندگی در دنیا، در عین به یک حساب اینکه احساس میشه این شخص مرده، از نظر نفس مرده، بلی از نظر نفس اماره مرده، اما از نظر نفس مطمئن نه، چی اینجا زنده هست و جلو میده. صورت تن گوبره او، من کیستم؟ نقش گم باید چون من باقیستم. اگر جنبه وجه الخلقی هم گم می شود و می رود، بگو برو، مهم نیست. من چیزی هستم که با نقش حضور ندارم، بلکه بدون نقش، بدون صورت ظاهری هم حضور دارم. چون نفخت و بودم از بحر خدا، نفخ حق باشم، نفخ حق باشم، زنای تن جدا. من از اول هم روح ربانی بودم، روح الهی بودم. و نفخت و فیه من روحی، در شأن من نازل شد و حقیقت من همان نفخه ربانی هست. و این نفخه ربانی قبل از آنی که به این تن در بیاید، به تن هیچ نیازی نداشت، الان هم اگر این تن میخواهد برود بگو برو، من همان نفخه هستم که به این تن نیاز ندارم، با او زنده خواهم بود، با از نای تن اگر جدا هم باشم در نای حق باقی خواهم بود. السلام علینا و علیکم و علی من اتبع الهدى و خاتم انبیاء محمد صلوات
الله علیه و آله محمد.